یا رؤوف و یا رحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله خدای متعال به حق بی بی جانمون حضرت ام البنین سلام الله علیها در این روز وفاتشون، به حق فرزند بزرگوارشون آقامون حضرت قمر بنی هاشم به همه ما توفیق بدن، البته سر لطف و کرمشون این قلب و جان ما رو ظرف تحمل این آیات کریمه قرار بدند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عجل فرج. خب، صحبت در 11 آیه از آیات مربوط به رذیله تکبر بود که این 11 آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 146. در این آیه چند نکته محل بحث است که از جلسه دیروز وارد بحثش شدیم که انشاءالله بتونیم به لطف امام زمان این نکات رو امروز تکمیل بکنیم و انشاءالله این بحث آیه 11 هم همین امروز دیگه بسته بشه انشاءالله. نسبت به فقره اول این آیه که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید. ببینید حالا اینکه اسمش تفسیر و عنوان تفسیر داره سبب نشه که رفقا توجهش و نسبت به فقه کمتر بشه، نه، واقعا گاهی تو مباحث تفسیری شاید توجه بیشتر ما نیاز داشته باشیم، واقعا نکات دقیق تری تو این مباحث وجود داره. انشاءالله اگر قرآن هم جلوی چشم آماده باشه که بتونن رفقا ببینن، خب از جهات متعدد بهتره. عرض کردیم در این فقره اول بین مفسرین اختلاف چند قول و چند دیدگاه وجود داره که اولیشو دیروز گفتیم. اولین احتمال چی بود؟ اولین احتمال این بود که یه عده از مفسرین فرمودن منظور این آیه کریمه این است که خدای متعال میخواد بگه اراده من خدا بر این است که مردم متکبر رو به وسیله آیات خودم نذارم به عزت برسن. حالا چه مناسبتی داره که این مفسرین و گروه اول این فرض رو انتخاب کردن؟ دقت بفرمایید، نکتهش اینه آدمای متکبر همیشه به دنبال تفوق طلبی هستن. دقت بفرمایید، شخص متکبر همیشه به دنبال تفوق طلبیه، همیشه سعیش بر اینه که هر جا که میره یه سر گردن خودشو بالا بکشه، خودشو بالاتر نشون بده. خب بالاتر نشون دادن و این تفوق طلبی یعنی یه نوع حالت کسب عزت. و خدای متعال میگه این متکبرین حواسشون رو جمع بکنن، اگه میخوان از طریق آیات من، نشانه های من، معجزات من تفوق طلبی بکنن و سر مؤمنان و بندگان مؤمن من به اونا چیره بشن، این خیال خامه. من اینا رو نمیذارم از طریق معجزات من، از طریق دستگاه من به یه هدف برسن. حالا اگه بخوام یه تشبیهی بکنیم که این حرف بهتر جا بیفته، مثل این که واقعا یه آدم غریبه یه اجنبی از یه کشور دیگه وارد این مملکت بشه، با خون شهدا، با امکانات این مملکت بیاد تفوق طلبی به مردم این مملکت پیدا بکنه، مثلا فرض بفرمایید رئیس این مملکت بشه، مدیر این مملکت بشه، یه عنوان رو پیدا بکنه. این که در قانون اساسی اومده اینه که دو تابعیتی هستن یا مثلا تابعیت‌های کشورهای اروپایی خارجی رو دارن، حق ندارن در مناسب دولتی دخالت بکنن و ورود داشته باشن، برای همین واقعا. خب آیه قرآن در این تفسیر اولین پیامش همینه، میگه آی متکبر چی تو خیالت میگذره؟ میخوای به مؤمنین و بندگان صالح من تفوق طلبی داشته باشی، اونم از طریق آیات من، از طریق معجزات من؟ حاشا و کلا، این خیال خامه، از این طریق نمیتونی. بله دیروزم گفتیم ممکنه که اینا یک گرد و خاکی بکنن با یه حیله ها و بازی ها و فیلم هایی یه تفوق خیالی درست بکنن، ولی اون تفوق با واقعی و حقیقی نمیتونه بشه. این اصلا اراده خدا اجازه نداده که این اتفاق بیفته. عرض به خدمت شما، بعض از این شهدای ما که در دست داعش اسیر شدن زیر چنگال اونا بودن، زیر شکنجه اونا بودن، تفوق ظاهری برای اونا بود ولی تو چشما و صورت اینا عزت و ابهت بود. اون تفوق واقعی به اراده خداست، ولو که بحث به ظاهر پایین ترم باشه. این یه نمونه دیگه شو بگم که این نمونه ملموستره تو این ارگانهای نظامی که گاه توفیق شده ما برای صحبت و سخنانی دعوت شدیم رفتیم اونجا برایشون صحبت کردیم. گاهات من دیدم که اینایی که درجهشون پایین تره، مقامشون پایین تره، ولی تقواشون بیشتره، تقواشون بیشتره. حالا چون یه نشست و برخواست مختصر بود و تا حدی شناخته میشون، من دیدم این آقا جلوی اون آقا که رئیسش درجه بالاتر داره طبق قانون نظامی داره برش احترام میذاره، که بایدم البته احترام بذاره، قانون باید رعایت بشه، ولی در صورت این بزرگی رو می دیدم که تو صورت رئیسش این دیده نمی شد. عجیبه واقعا، عجیبه. او تفوق حقیقی از نور ایمان به دست میاد. حالا در اولین تفسیر حرف همینه که دیروز گفتم و امروزم با این نکات دیگه سعی کردم ان شاءالله به لطف خدا تکمیل بشه. این یه تفسیر. تفسیر دوم، بعضی از مفسرین فرمودن منظور از این آیه کریمه اینه. حالا من از آقایان تقاضا میکنم یه بار دیگه این فقره اول رو ببینید، ببینید آیه رو با کلمه به کلمش ارتباط بگیرید که بفهمید این وجه این تفاسیر چیه. میفرماد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. بعضی فرمودن وجهش اینه که خدا متعال میگه من اونایی رو که متکبر در زمین میشن رو از ایمان به باقی مانده آیات و نشانه های خودم و معجزات خودم محروم میکنم. یعنی چی؟ یعنی من خدا به عنوان خالق، به عنوان خالق وظیفه داشتم که معجزات و آیات و نشانه های خودم و اسباب هدایت رو برای همه بندگان فراهم بکنن. این واقعا یک وظیفه از جانب خود خدا بر عهده خود خداست. خدا باز اتمام حجت به همه بندگان بکنه. میگه من برای همه اتمام حجت کردم، ولی او ادعی که بعد از اتمام حجت، بعد از دیدن معجزات رو به تکبر آوردن و متکبرانه با این معجزات برخورد کردن، من یک مهری به قلب اینها میزنم. سبحان الله، سبحان الله. یه مهری به قلب اینها میزنم که اینها از دیدن ادامه معجزات دیگه محروم بشن. نمیذارم، اجازه نمیدم باقی معجزات رو اینا بچشن. شاید ببینن ولی نمیذارم بچشن. چرا؟ چون هدف معجزه و منات و ملاک معجزه اینه که اینا یقین پیدا بکنن و ایمان بیارن. اینا به یقین رسیدن ولی ایمان نیاوردن. خب پس من برای چی ادامه معجزات و نشانه ها رو بهشون نشون بدم؟ فلذا اینا رو از ادامه معجزات محروم میکنم. اون معجزات خودم، اون آیات و نشانه های خودم رو میذارم برای اونایی که به ایمان رسیدن، میخوان ایمانشون تثبیت و تحکیم بیشتری پیدا بکنن. عزیزان من، این حرفا خیلی توش پیام، خیلی توش حرف. اونایی که به این انقلاب، به این نظام یقین پیدا کردن که واقعا یه اراده ملکوتی پشتشه ولی ایمان نیاوردن، متکبرانه برخورد کردن. عزیزان من، خدا میدونه میخوام از نور و قرآن حرف بزنم، این بحثا رو تقاضا میکنم بحثای سیاسی و سیاسی بازی تفسیر نکنید. سیاسی بازی واقعا کدوم مملکت و کدوم کشور رو در کل دنیا پیدا میکنید که از روز اولی که رو پای خودش خواست به ایسته از همه جا بهش حمله کردن؟ حالا بعضی از رفاق شاید اطلاعاتشون کمتر باشه، من برای اونا عرض میکنم، داریم به مناسبات انقلاب و 20 بهمن اینمون نزدیک میشیم، بلش اشکال نداره. خدا میدونه این نکته که نکته عجیب و تکان دهنده هست از منابع بسیار معتبر و درجه اول خدمتتون نقل میکنم که اون موقعی که شاه از مثل همین دیما بود دیگه، از ایران به اون بهانه‌ای که خسته است و احتیاج به تفریح داره فرار کرد رفت، بعدم یکی یکی از نابش بهش ملحق شدن، رئیس خزانه‌داری همین مملکت در زمان شاه میگه که اون موقعی که ما از ایران فرار کردیم هر کی به هر اندازه تونست جیباشو پر کرد. خود رضا شاه، محمد رضا شاه، خدا میدونه چقدر طلا و پول و دلار با خودش برد، از این ازناب و وزیر وزراش به هر اندازه که تونستن جیبا رو پر کردن، صندوق رو پر کردن و رفتن. حالا حرفم اینجاست، رئیس خزانه داری من میگه در اون زمان میگه اون روزی که من رفتم انقدری خزانه فروکش کرده بود که رفت اون طرف مسابقه کرد، گویی انقلاب صورت گرفت ولی من یقین دارم بیش از 4 ماه دوام نداره. شکنن چرا؟ گوه من رئیس خزانه داری مملکت بودم، من میدونم چقدر توش موند و ما فرار کردیم اومدیم. خب مملکتی که خزانش خالی باشه چجوری میخواد رو پای خودش واسه، چجوری میخواد اداره بکنه؟ ببینید از نقطه صفر مملکت ما اینطوری شد، ما یه مملکت رو تحویل گرفتیم، حالا چقدر خون ریختن بمونه، چقدر مشکلات بود بمونه، همونه نفسه جان خوبه، دستون در نمونه، اشکال نداره، از اون اولش مشکل داشت، خوبه، اشکال نداره. اون خون و کشتار و قتل هاست یه طرف، ای که مملکت رو جارو زدن با خودشون رفتن یه طرف دیگه. خب حالا میگه بعد از این حوادث ساکت بودن، چقدر منافقین داخلی رو تحریک کردن. ما چپ و راست هر روز خبر بمب و انفجار داشتیم، این شهدای نابی که از دست دادیم، شهید بهشتی، شهید رجایی، اینا میگه تو تب و مریضی و بیماری از دنیا رفتن، دیگه برای همه روشنه. یه وقتی اگر یادتون باشه تو همین کشورها هر روز میگفتن آقا انفجار، تو افغانستان هر روز انفجار، آقا یه روز مملکت ما این بود اون اوائه. بعد هنوز تو خیلی طولی نکشید که جنگ نه عراق، جنگ کل مستکبرهای دنیا علیه ما شروع شد، اونم دست خالی. و همینطور مرتب در این 4-5 سال هر روز ادامه داشت، تا الان هم ادامه داشت، که الان بزرگترین جنگشون به نظر بنده دیگه جنگ اقتصادی شده. حالا جنگ روایت ها هست، جنگ رسانه هست، همین هست، ولی جلوه اصلیش دیگه تو جنگ اقتصادی، واقعا دارن کمر مردم رو خورد میکنن، کمر مردم رو میشکنن. ولی اعجاز همینه، آیات الهی همینه که این کشتی پرقدرت داره راه خودش رو ادامه، نتونستن متوقفش بکنن. حالا چرا اینا رو گفتم؟ جلسه سیاسی بود؟ نه والا، داریم تفسیرات قرآن رو میگیم. اونایی که متکبرانه با این نظام برخورد کردن همین حوادث رو میدیدن ولی نمیفهمیدن اینا معجزه‌ایه، این قضیه شنها تو تبس، همین یکی و همین یه دونه، همین یه دونه، همه حوادث اصلا برای کنار همین یه دونه بمون. خود اونا چجوری تو این قضیه اعتراف کردن؟ همه برنامه ریزاشون رو کرده بودن، از نظر خودشون همه چی دیگه تمام شده بود، ولی خدای تبارک و تعالی این شنها رو مأمور میکنه که زمین گیرشون میکنه. تو اون قضیه که خود حضرت آقا تو اون مسجد ابوذر عرض به خدمت شما چیشه، میدونی از قبلش چه تمهیداتی شده بود؟ اون کودتای دیگه که حالا اسمش یادم رفت، غیر از کودتای 28 مرداد، ها احسن، این کودتا اینجا واقعا همه چی ازشون تمام شده بود. ژنو بود و اسمش نوژه، بله نوژه، تمام شده بود. خب قدرت خداست که خدای تبارک و تعالی یه آدمی رو زبانش رو مأمور میکنه میاد پیش آقا، یه کد ساده میده که آقا سلیمی فهمون قضیه تمام میشه. یعنی معجزه پشت معجزه، این که آقا خودشون با اطمینان حرف میزنن که ما داریم به نتیجه نهایی نزدیک میشیم، برای اینکه دل متکبرانه ای نداشته، برای اینکه از روز اول همه معجزات تو قلب و جانش نشسته بود، فهمید اینا معجزه‌ایه. این حوادث همه دیدن ها، ولی اینکه آدم بفهمه این معجزه هست یا نه، بپذیر معجزه هست، اینش متفاوت. مگه اطراف حضرت موسی غیر از اون آدمای معمولی، مگه فرعونیان و ساحران و وزرفه، مگه همون هم این معجزه رو ندیدن؟ خب همه با هم دیدن. چرا بعضی ایمان میارن بعضی ایمان نمیارن؟ میزش در کجاست؟ میزش در این جوهره اعتقادات. اونایی که متکبر بودن از درک، از اینکه این اعجازه از معجزه بودنش من گفتن حالا بالاخره این چیزی هست، فرضا بارکت شد و به منزل نرسید. ولی اونی که تو قلبش قل و قشین نداشت تصدیق بوده به واقعا خواهی، آخه معجزه چیه؟ همینه دید. توی نظام هم همین. آقا حالا تفسیر دوم در همین راستاست که مفسرین گروه دوم میفرمان سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض، یعنی همین اراده خدا، اراده من خدا بر اینه اونایی که متکبرن به یقین رسیدن ولی رو حساب تکبر نمیخوا ایمان بیارن، من دیگه باقی مونده آیات و معجزات رو از اینا سأصرف. دقت کردیم با تفسیر قبلی چه فرقی کرد؟ فرقش بمونه، اینا روشن بمونه، این وقت قاطی نشه. من این گروه متکبر رو از ادامه آیات، این آیات هم این معجزات، از درک ادامه آیات و ادامه معجزات سأصرف، من اشون میکنم دیگه، بهشون اجازه نمیدم که اینا رو بچشن و بفهمن. این دو تا تفسیر. تفسیر سوم اینه که عرض به خدمت شما، بعضی از مفسرین گفتن نه مقصود که این تفسیر سوم حالا بد نیست، ولی تفسیر به نظر بنده خیلی دلچسبی نیست، تفسیر ضعیفیه. حالا اصلا چرا این گروه سوم اینطوری گفتم؟ من قبل از قول گروه سوم این پیش زمینش رو عرض بکنم. بعضیا ادعا کردن که خب مثلا یه کارهای عجیبی هم به دست فرعون ظاهر شده که فرعون خواسته با اون کارهای عجیب مثلا ادعایی مثل ادعای نبوت داشته باشه. اون وقت این مفسرین گروه سوم گفتن روی حساب کتاب خدام تال در این فقره میفرماد من آیات و معجزات خودم رو از متکبرین منع میکنم، سأصرف و منع میکنم که اینا نتونن با معجزات من برن ادعای نبوت بکنن، که در واقع میشه متنبی. من تو این حاشیه خودم اینطوری برای خودم حاشیه زدم. وجه این تفسیر سوم اینه که فرق نبی و متنبی حفظ بشه. نبی چیه؟ پیغمبر واقعی، آفرین. متنبی کیه؟ پیغمبر مدعی دروغین، که داشتیم دیگه، داشتیم دیگه، پیغمبران دروغین داشتیم دیگه. میگه همین الان اونه که ادعای دروغین امام زمان دارن میگه نیستن، هستن دیگه، حالا قصه هاش مفصل، یه بعضی از جوکاشون افتادن. خلاص این که اونجا هم همین بوده، یه عده واقعا نبی بودن، یه عده متنبی بودن. اون وقت گروه سوم از مفسرین میفرماید مقصود این آیه کریمه اینه که خدام تعالی فرماید من اون آیات و معجزه های واقعی خودم رو اصرف و من میکنم از کیا؟ از متکبرین، که خیالشون چیه؟ خیالش اینه که اینه معجزات رو بگیرن خودشون رو برن رنگ بزنن و جای پیغمبر واقعی بخواد جا بزنن. نه، اینا خیال خامه، اینا به این وادی نخواهند رسید. اینم سه تا تفسیر که عرض به خدمت شما بعضی از مفسرین گفتن. تفسیر چهارم که تقریبا آخرین تفسیر، البته تفاسیر دیگه هم بود دیگه، من ازش صرف نظر کردم، بهترین اقوال در این آیه کریمه همین چهار تا تفسیر است که دارم عرض کنم که سه تاشو گفتیم دیگه آخریشه. چهارمین قول اینه که بعضی از آن فرمودن من اراده من خدا بر این است که این آیات و معجزات خودم رو از دست متکبرین منصرف بکنم تا این که از دست برد اینها در امان باشه. من اگر بخوام این قول چهارم رو به زبان ساده تر برای شما بیان بکنم، باید استشهاد بکنم به اون آیه کریمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این قرآن رو فرستادیم و خودمونم حفظش میکنیم، ما خودمون عهده‌دار حفظ این قرآن شدیم. حالا در راستای همین آیه بعض از مفسرین شاید با الهام گرفتن از همین آیه اومدن این فقره رو هم همینطوری معنا کردن که اگر این متکبرین یه روزی بخوان در آیات من، در معجزات من دست ببرن و تصرف بکنن و اونا رو تغییر بکنن، نه اینا خیال خامه، سعصرف و دیگه اینه دیگه اونا رو منعشون میکنم، جلوشون رو میگیرم، نمیذارم که در آیات و نشانهای من تصرف بکنن که بتونن دین منو تغییر بدن. خب این چهار تا تفسیر در این فقره اول مطرح بود که خدمتون عرض کردیم. نکته بعد این قید به غیر الحق. حالا میگم خیلی واقعا میل دارم رفا رو تک تک این کلمات و آیات فکر بکنن که ببینن چی شد که مفسرین به چهار گروه تقسیم شدن و هر مفسری اینطوری برداشت کرد. یه بار دیگه آیه رو با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. انصافا تمام این چهار تفسیری که گفتیم همش به فضای این آیه تطبیق داشت، سنخ داشت. حالا بعضش خیلی بیشتر و قشنگتر، بعضش کمتر. حالا این چهار قول بالاخره در جای خودش محترم. اونی که الان محل بحث ماست این قید به غیر الحق، اینو قبلا هم داشتیم که آقای سالاری هم یه نکته یادمه برای همین قید به غیر الحق داشتن، خاطرتون هست اون جلسه اول که همین تکبر به غیر حق رو داشتیم. همونطور که اونجا عرض کردیم اینجا هم عرض ما همینه که این به غیر الحق آقا یک قید توضیحیه، قید احترازی نیست. دقت بفرمایید یه بار دیگه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. من معنا می کنم از ایمان آوردن به آیات و نشانها و معجزات خودم رو. کیا رو معنا می کنم؟ اونایی که متکبر در زمین شدن به غیر حق. این به غیر حق قید توضیحیه، قید احترازی نیست. چرا؟ چون اینجا عمدتاً در مصاف خدای متعال داره بحث میشه و تکبر در مقابل خدای متعال فقط تکبر به غیر حقه. بله اگر ما محدوده تکبر رو بیاریم در بین بندگان تفسیر و تبیین بکنیم، اون فرمایش قبلی آقای سالار حرف خوبیه، چون در بین خود بندگان گاقا تکبر جلوه خوب داره، مثل جا که تکبر در مقابل شخص متکبر باشه. اگه بخوام متکبر، حتی اونم نه گام اولا، با متکبر باید خیلی حوصله کرد. آخرین تیرش اینه وقتی نصیحت، توضیح، اخلاق هیچی جواب نداد، برای اینکه شاخش شکسته بشه باش متکبرانه برخورد کن که بفهمه تکبر خیلی هنر نیست، ما هم بلدیم، ما هم میتونیم. تواضع هنره، تواضع قدرت میخواد، تکبر که قدرت ما، تکبر تو دام نفس و شیطان افتاده، او اسیر شدنه. تواضع که خودتو از اونجا بتونی بکشی بیرون، دلت میخواد متکبرانه برخورد بکنی ولی متواضعانه، این قدرت میخواد واقعا. حالا اگر بخوام در بین بندگان تکبر رو تفسیر بکنیم، فرمایش ایشون جا داره، ولی این آیه تمام در مقام، در مساف خدای متعال، و تکبر در مساف خدای متعال دیگه دو قسم نداره، همش به غیر حق. خب سوال، این قید به غیر حق، قید توضیح، نکتش چی؟ اصلا چرا خدا این قید را آورده؟ بالاخره باید یه حکمتی داشته باشه دیگه. این حکمتش قشنگه، این نکتش قشنگه. میخواد بگه که آی بندگان من، آی بندگان من، حواستون جمع، هر کی دیدید به تکبر روی آورد و سراغ روی متکبران رفت، شک نکنید که این از یک بستر ناحق ورود پیدا کرده. شک نکنید. مثل اون کسی که میگن این آقا قبل از اینکه وارد دولت بشه موجودش معلوم بود چقدر بود، کل سرته موجودش یه ماشین ساده و یه آپارتمان ساده بود، 4 سال رفت دولت و برگشت، الان یک برج 10 طبقه داره و 10 تا ماشین زیر پاشه برای خودش و خانه بشه بچه هاشه. خب این توی 4 سال میگه چقدر حقوق میگرفته، چقدر ارتقا حقوق داشته. میگه شک نکن که آدمی که قبل از 4 سال ورودش به دولت یه آپارتمان یه ماشین ساده داشته، الان یه برج 10 طبقه، شک نکنی از غیر حق بوده. این مسئله 2 تا 4 تای دیگه، قبل از او حقوقش و موجودش مشخص بوده، در این دوره هم حقوقش مشخص بوده، قانون براش تعریف شده بوده. پس چی شده از یک آپارتمان ساده به برج 10 طبقه رسیده؟ چی شده؟ حتما ناحقی اتفاق افتاده. اینجا هم خدا تعالی فرمود اونی که به این صفت تکبر روی آورده، شک نکن که یه مسیر ناحقی رو داره طی میکنه به غیر الحق. با حق و حقیقت و نورانیت آدم در مقابل خودم که متکبر نمیشه. این 2 تا نکته، چون هم این آیه رو دیگه امروز انشاءالله تمام بکنم. نکته بعدی در رابطه با اون قید رشد و غی است. ادامه آیه رو دقت بفرمایید. بله، و ان یرو کل آیت لا یؤمنو بها، و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و ان یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. من آیه رو سریع براتون معنا بکنم، آن دقت بفرمایید. از اولش برمیگیریم برای اینکه معنای محصل داشته باشه. از اولش سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، به زودی ما منع میکنیم، دریغ میکنیم از دیدن آیات و معجزات و از ایمان آوردن به معجزاتمون. کیا رو منع میکنیم؟ آدمای متکبر رو. کدوم متکبر ها؟ اونایی که به غیر حق راه تکبر رو طی کرده. و خصوصیت این متکبر ها چیه؟ 3 تا خصوصیت رو براشون میشموره. متکبر ها 3 تا خصوصیت دارن. آیه سمیع بهش میگید صداشو کم بکنن. خصوصیت اولش اینه که اگر و انیر و کل آیت لا یؤمن و، اولین خصوصیت متکبر اینه که هر وقت آیه و نشانی رو از طرف پروردگار ببینن لا یؤمن و با، ایمان نمیارن، توجیه میکنن. مثل اون قضیه طوفان شن در طبس، حالا یه گرد خاکی آمده دیگه، بله یه گرد خاکی بود، هیچ وقت یه گرد خاک نیه، گرد خاک حالا گرد خاک شده. ببین وقتی که متکبره معجزه رو میبینه ولی باز توش توجیه میکنه، لا یؤمنو بها. و ان یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، راه هدایت رو میبینه، راه هدایت رو میبینه ولی لا یتخذوه سبیلا، اونو به عنوان راه و مسلک خودش انتخاب نمیکنه. این 2 تا خصوصیت. خصوصیت سوم و ان یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، وقتی راه شر رو میبینه همون انتخاب، میگه همین جا خوبه. خب حالا این ترجمه ظاهری آیه بود. اون نکته که میخوام بگم اینه، رشد چیه، غی چیه، مشابه اون تعبیری که در آیه الکرسی هم داریم. چی میفرماد؟ قد تبین الرشد من الغی. در این مسیر پروردگار رشد از غی تفکیک شده، تبیین شده. انا هدیناه السبیل، انا هدیناه السبیل، اما شاکره و اما کفور. حالا رشد چیه، غی چیه؟ در بین مفسرین دو تا احتمال مطرح شده، یعنی اختلافه. بعضی از مفسرین فرمودن رشد یعنی ایمان، نقطه مقابلش غی یعنی کفر. قد تبین الرشد من الغی یعنی حدود ایمان، از حدود کفر مشخص شد. اینجا هم همینطور، راه ایمان رو ببینن اعتقاد ندارن، نمیان سراغش. راه کفر رو ببینن همون خوششون میاد، سراغ همون میرن. این یه تفسیر. تفسیر دوم اینه که بعضی فرمودن نه، منظور از رشد نه هر کار پسندیده، سلام علیکم، هر کار پسندیده، اختصاص به ایمان نداره. وقت در مقابلش غی این هر کار ناپسند، دور از محضرتون، دور از محضرتون، میگی اصلا آقا جنسشون خرابه، اصلا جنسشون خرابه. جنس این متکبرات طوری که کار پسندیده رو بینن بدشون میاد، پس میزنن، کار ناپسندن همونو سراغش میره. میبینه که به یه نفر دارن کمک میکنن، نمیرن سراغش، تا ببینن یه بسیجی افتاده رو زمین، همیرن دور همون جمع میشن، هیچ که گیر نیارن، با ناخونگیر به جونی بیچاره میفتن. یعنی طبع متکبر اینه. اینم یه نکته. آخرین نکته که دیگه در جنبه این آیه خدمتون عرض بکنیم، برای این قید ذالک است، اون آخر آیه، ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا. این ذالک اسم اشاره دیگه، بله بله، مشارون الی میخواد. بین مفسرین اختلافه که مشارون الی ذالک چیه. ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا یعنی چی؟ چه چیزی سبب شد؟ بله، تکذیب به آیات الهی سبب چی شد جان؟ بله، خب همین اختلافه. بعضی از مفسرین فرمودن این که فرموده ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا، اینا از روز اول آیات ما رو تکذیب کردن، گفته اینا دروغه، اینا چرنده. چون آیات و نشانه های ما رو تکذیب کردن، این سبب شد که سأصرف و ان آیاتی، این سبب شد که ما دیگه ادامه نشانه ها و معجزات خودمون از اینا منع بکنیم. این قول بعضی از مفسرینه که مشارون الی ذالک به چی میخوره آیه ورسجی؟ سأصرف و. بعضی از مفسرین دیگه فرمودن نه، این مشارون الی ذالک همین سه خصوصیت بود که برای متکبرین گفتیم. یعنی اینا چون آیات ما رو انکار کردن، ما هم با دل اینا کاری کردیم که از کار خیر بدشون بیاد، از کار شر خوششون بیاد. اون آقا اومد گفت یا صاحب السلام، اون آقا اومد گفت من تو زندگیم هیچ مشکلی ندارم، همه چیم برایم، دغدغه‌ای ندارم، مرضی ندارم، فقر ندارم، به هیچ چی ندارم. خدای تبارک و تعالی به اون نبیش پیغام فرستاد تو رو به بدترین درد گرفتار کردم و خبر نداری. چه دردی؟ من که دردی ندارم، نه قلبم، نه کبدم، نه ششم، نه ریم، نه مغزم، نه دستم، نه پام، هیچ مشکلی ندارم، زندگیم هم که خوبه، کجا من درد دارم؟ گفت بدترین درد اینه که تو رو از انس با خودم محرومت کرد، نتونی بفهمی، نتونی بچشی، انس با مطلق قدرت ها و مطلق زیباها یعنی چی؟ اینکه دلی از انس با خدا محروم بشه، این بدترین مرض و بیماریه. اینکه خدا تبارک و تعالی ارادش به این تعلق گرفته، مؤمنین حالا به یه روایت 40 روز یه بار، البته این 40 حالا نکته دیگه در واقع داره، به حسب حالشون، هر چما یک گرفتاری تو کارشون پیش بیاد، در مالشون، در جانشون، در شغلشون، زندگیشون، ماشینش، در هر چیزی. این برای چیه؟ این برای اینه که از کجروی ها و به خاک زدن ها در امان بمونن. این برای اینه که حواسش رو جمع بکنه، حالا به قول آسد حتی تو اعتقادات حواسش جمع بکنه همه چی دست من. خب به ازان برخورد کردیم، بیشتر از من دیگه حیام میکنم توضیح بدم. توصیه میکنم توی این فراز و نشیبه های زندگی دلمونو به خدا بسپاریم به لطف خودشون، که دلمون از محضر اهل بیت گم نشه، فایده شو بگیریم. فایده این فراز و نشیبه های زندگی اینه که انسان بمونه تو را، بمونه تو را. شد خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده به کلمش. البته ما یه آسایش و آرامش رو از خدا میخواییم که این سوسوی ایمانمون از بین نره. انشاءالله به حق محمد و آل محمد اجابت بشه و برای فکر صلوات بر محمد و آل محمد.